رادیوی آزادی،
مجله خبری.
خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. نامزد سوم در انتخابات پرزیدنتی تاجیکستان معلوم شد. وکیلان انجمن حزب دموکرات روز 23 آوگوست نامزدی رئیس این حزب سید جعفر عثمانزاده را به مقام پرزیدنتی پیشنهاد کردند. عثمانزاده در انتخابات پرزیدنتی سال 2013 نیز نامزد شده بود، ولی به اطلاع رسمی رأی خیلی کم به دست آورد. او حالا وکیل پارلمان است. انتخابات آینده پرزیدنتی در تاجیکستان ماه اکتبر امسال برگزار خواهد شد. تفصیلات این موضوع را در ادامه برنامه میشنوید. ایران میگوید که تحلیل قطعی سیاهی هواپیمای سرنگون شده اوکراینی در تهران نشان داده است که در فاصله 25 ثانیه به طرف آن دو موشک پرتاب شده است. تورج دهقانی زنگینه رئیس سازمان هواپیمایی شهروندی ایران روز 23 آوگوست گفت بعد از انفجار موشک اول مسافران زنده بودند. اعلامیه زنگینه گزارش اولین رسمی در مورد محتوای قطعی سیاه است که در ماه ایول برای خواندن به فرانسه فرستاده شده بود. ایران گفته است در ماه ینور امسال در زمان تنش با آمریکا هواپیمای اوکراین را در تهران به طور تصادفی سقوط دادند. در این حادثه 176 نفر به هلاکت رسیدند. اکثر قربانی ها شهروندان کانادا بودند و آن روز هواپیما نیز به کانادا می رفت. قبلا سازمان هواپیمایی شهروندی ایران گفته بود که سبب فاجعه در اطلاع خطای سیستم رادار و نبود معاشرت در میان اپراتور دفاع هوایی و فرماندهانش است. با وجود هشدار رئیس جمهوری بلاروس الکساندر لوکاشنکو که کارخانه ها را می بندد و نیروهای مسلح را به حالت آماده باش درآورده است، روز 23 آوگوست اعتراض ها در شهر مینسک ادامه کرد. ساکنان از نتیجه های انتخابات پرزیدنتی روز 9 آوگوست در بلاروس که لوکاشنکو را برنده اعلان کرد و همچنین برخورد ماموران پلیس ناراضی هستند. تا این دم بیش از 7000 نفر بازداشت و صدها کس از سوی پلیس بلاروس لاتکوف شدند. بنا به یک گزارش جسد جوانی را که 11 روز پیش هنگام تظاهرات ناپدید شده بود در جنگل در نزدیکی مینسک یافتند و آثار لاتکوب در بدنش بوده است. آمریکا و اتحاد اروپا از انتخابات پرزیدنتی بلاروس انتقاد و سرکوب ناراضیان را محکوم کردند. الکساندر لوکاشنکو 65 ساله که 26 سال باز در بلاروس حکومت میکند، بار اول با طلب استعفا از طرف مردم روبرو شده است. روزنامه‌نگار مستقل بابامراد عبدالایف را بعد استرداد از شهر بیشکک به تاشکند شب 22 آوگوست شرطاً رها کردند. وکیل مدافع او سرگئی مایوروف به بخش ازبکی رادیوی آزادی از شهر تاشکند گفت، اما تحقیق پرونده او قطع نشده است. بابامراد عبدالایف با درخواست جانب ازبکستان روز 9 آوگوست در بیشکک دستگیر شد. با وجود نگرانی سازمان‌های بین‌المللی حامی حقوق، کمیته دولتی امنیت ملی قرغیزستان او را روز 22 آوگوست به تاشکند تسلیم کرد. وکیل مدافع سرگئی مایوروف از تاشکند به بخش ازبکی رادیوی آزادی گفت، بابامراد عبدالایف بعد بیرون شدن از بنای خدمات به نزد خواهر خردی‌اش رفته است. بابامراد عبدالایف از ماه فوریه در قرغیزستان بود. به قبل وکیلی مدافعش، او در دانشگاه آمریکایی آسیای مرکزی در بیشکک 4 ماه تحصیل کرد، اما به سبب پاندمی کرونا ویروس و محدودیت های روا در قرغیزستان درماند. بنا به گزارش ها مقامات ازبکستان بابامراد عبدالایف را برای نوشته های انتقادی درباره رئیس جمهور شوکت میرزیایف جستجو داشتند. به نوشته آنها او مطالبش را با نام قارمیرگن چاپ میکند، اما خبرنگار بارها گفته است که صحیفه قارمیرگن از او نیست. روز 22 آوگوست تعداد قربانیان کرونا ویروس نو در جهان از 800 هزار نفر بیشتر شد. شمار مبتلایان به بیش از 23 میلیون کس می رسد. بر اساس آمار دانشگاه جان هاپکینز آمریکا، بیشتر قربانیان در ایالات متحده، برزیل، مکزیک و هندوستان ثبت شدند. سازمان جهانی بهداشت ابراز امید کرد که بیماری همگیر تا کمتر از 2 سال دیگر زیر کنترل خواهد درآمد. مایک پامپیو وزیر کارهای خارجی آمریکا به اسرائیل و امارات متحده عرب می رود و در این سفر بیشتر درباره عادی شدن روابط دیپلماتیک میان اسرائیل و امارات متحده عرب صحبت خواهد کرد. اسرائیل و امارات متحده عرب روز 13 آوگوست اعلام کردند که درباره ایجاد روابط دیپلماتیک کامل به سازش رسیدند. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از دیپلمات‌هایی که از آنها نام نبرده است، گزارش داد که انتظار می‌رود وزیر امور خارجه آمریکا روز 23 آوگوست به اسرائیل برود. او سپس از بحرین، امان، امارات متحده عربی و قطر و سودان دیدن خواهد کرد. و قرار است سویتلانا تیخانوفسکا رهبر مخالفین بلاروس روز 24 آوگوست با معاون وزیر کارهای خارجه آمریکا استفان بیگان در لیتو ملاقات کند. هدف از آن دریافت راه حل مسالمت‌آمیز با جنجال‌های بعد انتخابات در بلاروس گفته می‌شود. بیگان با وزیران امور خارجه و دفاع لیتو نیز دیدار خواهد کرد. سپس او به روسیه می‌رود. پس از آنکه الکساندر لوکاشنکو در انتخابات ریاست جمهوری 9 آوگوست در بلاروس ادعای پیروزی کرد، ناراضیان به خیابان‌های این کشور برآمدند. آنها استعفای لوکاشنکو و برگزاری انتخابات نو را طلب دارند.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
حزب دموکراتی تاجیکستان نامزده سید جعفر عثمانزاده رئیس این حزب و وکیل پارلمان را که همواره برای پشتیبانی از حکومت کنونی انتخاب می شود به مقام پرزیدنت تاجیکستان پیشنهاد کرد. انتخابات آینده پرزیدنتی روز 11 اکتبر امسال برگزار خواهد شد. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. نامزده عثمانزاده را وکیلان انجمن حزب دموکرات روز 23 آوگوست در دوشنبه پیشنهاد کردند. در برابر او نام محمد جان اولیا نماینده حزب دموکرات از کلاب و تورعلی زیازاده معاون اولی رئیس این حزب نیز پیشنهاد شده بود. محمد جان اولیا نامزده خود را پس گرفت. تورعلی زیازاده رأی کمتر به دست آورد. سید جعفر عثمانزاده در انجمن حزب دموکرات گفت هدفش از اشتراک در انتخابات بهتر کردن زندگی مردم، خوبتر کردن شرایط کاری صاحبکاران و کمک به کمبیزاعتان است. وی پیشنهاد قبلی خود را درباره تشکیل خریده جایگیرشوی کارخانه‌های صنعتی و کنهای طبیعی را دوباره تکرار نمود.
مثلا ما در سوال سود و تامین از پیشنهاد بودیم که باید و در نظر داشت شماره مردمان را خوب و بخ باید ساخته شد که ما بداریم که در قدیر چی کارخانه کردن ممکن است.
ولی برخی از ساکنان میگویند که این نکته ها هر دفعه در استانه انتخابات ها صدا میدهند ولی با گذشت وقت فراموش میشوند. سید جعفر عثمانزاده در انتخابات پرزیدنتی سال 2013 نیز همچون نامزد اشتراک کرده به اطلاع کمیسیون مرکزی انتخابات آواز کمتری به دست آورده بود، ولی در انتخابات های پارلمانی سال 2015 و 2020 همچون وکیل وارد مجلس نمایندگان شد. او در پاسخ به سوال رادیوی آزادی که با چه امید این دفعه به انتخابات پرزیدنتی می رود گفت
خوب جمعه دموکراتی ترسیده است. چی دارم بکنم که نیروی مردم دیگر است. خوب کوشش میکنیم برنامه جالبتر باشد، مشکلات مردم حل شود. اینجا شما موجود منتی است که من در اونجا وقت دارم ابراز کنم و چی دارم بکنم که حق انتخاب کننده و مردم کشور دارد، لیکن مشکلات های مردم در اینجا در نظر گرفتیم. خوب برنامه خوب پیشنهاد میکنیم که چیکار میکنیم که جالب دقت.
به این ترتیب از 7 حزب سیاسی تاجیکستان تا حال نامزدهای حزب اگراری، سوسیالیستی و اینک حزب دموکرات معلوم شدند. حزب اگراری نامزدی رستم لطیف‌زاده و حزب سوسیالیستی نامزدی عبدالحلیم غفاروف را پیشنهاد کرده است. لطیف‌زاده بار اول و غفاروف بار سوم در این کارزار سیاسی وارد رقابت میشوند. برخی از تحلیلگران میگویند این نامزدها به خاطر پررقابت نشان دادن انتخابات در تاجیکستان است، ادعایی که نامزدها و جانبدارانشان آن را رد میکنند. ارشاد سلیمانی روزنامه‌نگار تاجیک که مسئله های سیاسی را پیگیری میکند گفت در انتخابات ماه اکتبر امسال سناریوی سال 2013 تکرار میشود. قرار است حزب های کمونیست و خلق دموکراتی تاجیکستان در اول ماه سپتامبر نامزدهای خود را پیشنهاد کنند. در این میان حزب مخالفی سوسیال دموکراتی تاجیکستان هنوز زمان برگزاری انجمن خود را اعلان نکرده است. رحمت الله زویروف رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان روز 21 آوگوست گفت جانبدارانش مقابل اشتراک حزب در انتخابات پرزیدنتی هستند. این انتخابات ششم پرزیدنتی در دوران صاحب استقلالی تاجیکستان است. از سال 1994 به این طرف در 4 انتخابات پرزیدنتی امامعلی رحمان رئیس جمهوری کنونی پیروز شده است. ناظران کشورهای عضو اتحادیه دولت‌های مستقل به انتخابات‌های گذشته در تاجیکستان بهای مثبت دادند، ولی ناظران سازمان کشورهای غربی این انتخابات‌ها را شفاف و دموکراتی و عادلانه اعتراف نکردند.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتس‌اپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
وزارت امور خارجه افغانستان اعلان کرد که تاجیکستان از روند صلح در این کشور با رهبری حکومت افغانستان حمایت میکند. در همین حال تاجیکستان میگوید که این بار میزبانی همایش قلب آسیا روند استانبول خواهد بود. این همایش به موضوع ثبات و پیشرفت افغانستان بخشیده شده است. تفصیلات را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. وزارت های امور خارجه تاجیکستان و افغانستان اطلاع دادند که سراج الدین مهرالدین وزیر خارجه تاجیکستان و محمد حنیف اتمر سرپرست وزارت امور خارجه افغانستان روز 20 آگوست گفتگوی تلفنی انجام دادند. در این تماس تلفنی دو دیپلمات بلندپایه راجع به وضع منطقه و افغانستان، روند صلح در این کشور و گسترش همکاری ها میان دوشنبه و کابل تبادل نظر کردند. دفتر مطبوعات وزارت امور خارجه افغانستان میگوید که آقای سراج الدین مهرالدین در این تماس تلفنی نظر تاجیکستان را بیان نموده و گفته است که دوشنبه از موقف کابل در روند صلح با رهبری دولت اسلامی افغانستان حمایت میکند. وزارت امور خارجه افغانستان در ادامه گفته است که هر دو جانب به توافق رسیدند که به هدف تقویت هرچه بیشتری همکاری ها رئیسان جمهوری دو کشور در آینده نزدیک با هم تلفنی صحبت کنند. امکان افزایش صادرات برق از تاجیکستان به افغانستان از موضوعهای دیگر گفتگوی سراج الدین مهرالدین با محمد حنیف اتمر بوده است. تاجیکستان ماه گذشته اعلان کرد که بنابر نیاز داخلی به برق، صادرات برق به افغانستان و نیز ازبکستان را کاهش می‌دهد. موضوع برگزاری همایش قلب آسیا روند استانبول از مسائل دیگر گفتگوی سراج الدین مهرالدین و محمد حنیف اتمر بوده است. در وزارت امور خارجه تاجیکستان بر رادیوی آزادی گفتند که این همایش ماه‌های آینده در دوشنبه برگزار می‌شود و هم‌اکنون روند آمادگی به آن آغاز شده است. همایش قلب آسیا روند استانبول که به موضوع صلح و ثبات و رشد اقتصادی افغانستان بخشیده شده است، از چند سال به این طرف برگزار می‌شود. در این همایش نمایندگان کشورها و سازمان‌های منطقوی و بین‌المللی اشتراک می‌کنند. تاجیکستان با افغانستان بیش از 1400 کیلومتر مرز نظارت دشوار دارد. در افغانستان هم مرز با تاجیکستان بیش از 40 سال باز جنگ ادامه دارد و تلاش ها برای سازش صلح هنوز به جای نرسیده است. مقامات تاجیک همواره از تجمع جنگیان خارجی در مزرعه‌ای با افغانستان که در میان آنها شهروندان تاجیکستان نیز هستند نگرانی میکنند. در آخر ماه فوریه سال جاری میان امریکا و طالبان در قطر سازشنامه صلح به امضا رسید. بر اساس این توافقنامه حکومت افغانستان و طالبان باید زندانیان یکدیگر را رها کرده زمینه را برای مذاکرات بین الافغانی فراهم سازند. تا کنون جانب ها صدها زندانی یکدیگر را رها کردند. در نظر است که با رهایی هم از زندانیان گفتگوهای صلح میان حکومت کابل و طالبان آغاز شود.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
در نخستین هفته آغاز سال خونیش ساکنان برخی نواحی کشور از بی‌مکتبی و شرایط بعد تحصیل فرزندان دیگر بار صدا بلند نمودند. در این باره من علیشه ظریفی گزارش می دهم. در دهه پلدارک ناحیه کوهستان مسجو خواننده ها سال تحصیل را نه در مکتب بلکه در منزل ساکنان آغاز نمودند. اهالی این دهه دوردست نزدیک 2000 و شماره خوانندگان بیش از 300 تن را تشکیل می دهد. محمد قل نوروف یکی از ساکنان دهه روز 20 آگوست به رادیو آزادی گفت دو سال قبل یگانه مکتب دهه با دلیل صدمه‌ای بودن تخریب شد. او افسود که خواننده ها تا این مدت جای یگانه برای تحصیل نداشتند.
مکتب نیمساخت دو سال باز کندن، مردم به مکتبان در خونه آدمان میخونند، خواه آدمان هم شرایطش وزمی شد، خونه هاشون گرفتند رومدن شدید، فصل زمستان اومد، خونه مکتب نیمکار دارد؟
نوروز روزی زاده دیرکتوری مکتبی رقمی 16 دهه پالدورک مکتبی که قبلا خواننده ها تحصیل میکردند گفت این مکتب را 2 سال پیش برای در حال صدمه‌ای بودن از پایدیوار چپه کرده در جایش ساختمانی مکتبی دوشانه شروع گردید. اما تا حال ساختمانش به انجام نرسیده است. در حالی که به قول همصوبتمون مکتب در سال خونش امسال باید به استفاده داده میشد. او گفت تاخیرکاری در کاری ساختمانی باعث سرگردانی خوانندگان شده است. بعضی از بوشندگان دهه چنین ادعا دارند که سرگردانی و از مکتب دور ماندن فرزندانشان نتیجه بی‌توجهی مسئولان معارف ناحیه است. اما سفربای سلیموف مدیر معارف ناحیه کوهستان مسجو چنین ادعا را به اساس می‌داند. او در صحبت به رادیو آزادی گفت
مردم عادی سال را میکنند نه فکر میکنند پر همون مبلغ جدا شده گسته یک کاری ساختمان ساخت مهلتی مبلغش 3 ماه به 3 ماه ساخت و مبلغ مکتب اگر پر را میگذاشت شاید با رنگ دیگر میگذاره مبلغ زودی کوارتال نقشه بندی شده گرد.
پالدورک ناحیه کوهستان مسجو یگانه دهه‌ای نیست که ساکنانش از ساختمان مکتب های نیم ساخت و شرایط تحصیل فرزندان در تشویشند. ساکنان دیگر منطقه های کشور نیز چنین مشکل را دارند. چندی از ساکنان دهه استقلال شهر وحدت از زمره آنهایند که روز 21 آوگوست به رادیو آزادی گفتند 6 سال باز انتظارند که کی مکتب دهه‌شان ساخته می شود. فعالان این دهه گفتند 6 سال قبل عربها برای ساختمان مکتب دهه پول جدا کردند و می بایست مکتب تا 2 سال بعدی ساخته می شد. عبدالقهار یونس‌زاده ساکن دهه به رادیو آزادی گفت فرزندانش تا 8 کیلومتر راه با دیگر مکتب رفته تحصیل میکنند که برایشان خیلی مشکل است. خال محمد تورزاده مدیر معارف وحدت به رادیو آزادی گفت مکتب دهه استقلال با 12 میلیون سومانی مبلغ شیخ های عربستان سعودی باید ساخته میشد. او افسود که بعد آن که 1 میلیون سومانی مبلغ ساختمان را پودرچی ساختمان از خود کرد عرب ها دیگر پول نگذاروندند.
این مکتب باید 4 روشه نمیشید تمامی بسین و ساون و همه در داخل همو بود. افسوس که بنابرای سبب من این خیلی کارو شدن این من حاضر با تاخیر گذاشته شد خیلی ما گفتیم که اقلا 2 روشه شبر داریم و همون مکتب 25 طلبهش که بسیار های ما همونجا اقلا وای کنیم که حاضر مخاموت هم اندازه جمع نشده سودیان بزور همه معاشی موزی معاشی آموزگارا را دادیستیم.
به قول تورزاده ساختمان مکتب سال 2004 آغاز یافته بود که باید 4 آشیانه می شود. برخی تحلیلگران به نظارتی و وجود فساد را از عاملهای اساسی تاخیر و در حال نیم ساخت باقی ماندن مکتب ها ارزیابی می کنند. تامین شفافیت در طرح های ساختمانی از مسئله هایی است که از سوی آگاهان به نظر شبهه نگریسته می شود. در تاجیکستان امسال تعطیلی تابستانه 17 آوگوست جنبست شد و طالب علمان سال خوانش را در همین روز آغاز نمودند. در مجموع در تاجیکستان 3884 مکتب تحصیلات همگانی هم خصوصی و هم دولتی فعالیت می کند که در آنها بیش از 2 میلیون خواننده تحصیل می کنند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
جنون خیمه داره.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه ORG.
یک زنی 31 ساله از تاجیکستان در پناهگاه راژه ولایت الحسکه سوریه پس از سوختن بیش از 80% بدنش جان باخته است. مقامات تاجیک گفتند نرگس جورایوا در ترکش ظرف گاز مایع به هلاکت رسید. برخی از زنان در این پناهگاه میگویند او خودکشی کرد، اما در آن لحظه یگان زن تاجیک همراه او نبوده و حادثه را شاهد نشده است. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. حادثه روز 1 آوگوست رخ داده. تا هفته گذشته این زن تحت نظارت پزشکان پناهگاه قرار داشته است. یک زن تاجیک از پناهگاه راش به رادیو آزادی گفت نرگس جورایوا فرزند نداشت و وقتهای اخیر خسته به نظر می رسید. به گفته او ظاهرا از خستگی و عصبانیت زیاد دست به خودکشی زده است. مقامات تاجیکستان هلاکت این زن را تصدیق می کنند، ولی می گویند او از ترکش گاز مایع فوتیده است. زبیدالله زبیدزاده سفیر تاجیکستان در عراق و کویت که مسئول برگردانیدن زنان و کودکان تاجیک از سوریه است، روز 17 آوگوست بر رادیو آزادی گفت نرگس جورایوا از ترکش ظرف خرد گاز مایع سوخته است. با گفته سفیر هنگام تهیه خوراک ظرف خرد گاز مایع می ترکد. این اطلاع را به سفارت مقامات کرد نیز تصدیق کردند. زبیدزاده گفت مسئله برگردانیدن زنان و کودکان تاجیک از پناهگاه های سوریه هنوز مطرح است، ولی بنابر پهن شدن کرونا ویروس و بسته بودن راه های هوایی و زمینی میان کشورها اجرای آن ناممکن شده است. در پناهگاه راش در ولایت الحسکه سوریه که یک زن تاجیک هلاک شد، فوراً 7 زن و 17 کودک تاجیک نگهداری می شوند. اکثر زنان و کودکان تاجیک در پناهگاه الحول سوریه قرار دارند. در آنجا نزدیک 500 زن و کودک تاجیک نگهداری می شوند. آنها همسر و کودکان جنگجویان تاجیک عضو داعش، گروه تندروی دولت اسلامی هستند که سالهای 2014-2016 برای پیوستن به صف این گروه به سوریه و عراق رفتند. این زنها پس از شکست داعش در سال 2018 به دست نیروهای کرد که ضد گروه تندروی دولت اسلامی می جنگیدند، اسیر افتادند و به این پناهگاه آورده شدند. این پناهگاه زیر نظر نیروهای کرد است و از جانب سازمان ملل متحد یاری مالی می گیرند. رسما تعداد شهروندان تاجیکستان را که به گروه داعش پیوستند نزدیک 2000 نفر می دانند. این گروه که از جانب اکثر کشورهای دنیا گروه تروریستی اعتراف شده، سال 2014 قسمتی از خاک سوریه و عراق را اشغال کرده خلافت‌های خودخواند خود را تأسیس داد. این گروه 2 سال پیش در سوریه و عراق شکست خورد. سرنوشت اکثر جنگجویان تاجیک این گروه نامعلوم است. برخی از مردانی که به این گروه پیوست بودند حالا در زندان‌های سوریه و عراق نگهداری می‌شوند و همسر و کودکانشان در پناهگاه‌ها قرار دارند. یک سال پیش حکومت بیش از 80 کودک جنگجویان را از عراق برگرداند. اینها کودکانی بودند که پدرانشان کشته شدند و مادرانشان در بغداد به حکم‌های طولانی به زندان محکوم شدند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
مقامات ناحیه ونج میگویند با گروهی از جوانان که با نشان اعتراض از معرکه ریشتراشان روز 12 آگوست نزد بنای حکومت جمع آمده بودند، کارهای فهماندهی انجام میدهند و سبب ناراضگی آنها را تحقیق میکنند. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. جبار قاسم رئیس ناحیه ونج روز 15 آگوست در صحبت به رادیو آزادی گفت که با این گروه جوانان صحبت ها انجام داده می شود و همچنین مقامات سبب ناراضگی آنها را تحقیق می کنند. اما ساکنان ناحیه ونج گفتند که حالا 6 نفر از شرکت کنندگان اعتراض پیوسته به اداره های مقامات انتظامی دعوت می شوند و احتمال می رود نسبت آنها پرونده بازگردد. رئیس ناحیه ونج این اطلاع را تصدیق و یا رد نکرد. در نواری که روزی 12 آگوست در شبکه‌های اجتماعی نشر شد دیده می شود که نزدیکی 100 نفر نزد بنای حکومت ونج جمع آمدند. سبب جمع آمدن آنها در نوار روشن فهمیدن نمی شود، ولی با گفته شاهدان آنها را بر ریشتراشی مجبور کردن یک گروه کاری حکومت محلی نگران کرده است. مقامات فعالیت گروه کاری را تصدیق می کنند، ولی می گویند کسی را بر ریشتراشی مجبور نکردند. چند سال اخیر مقامات تاجیکستان میگویند برای کاهش افرادگرایی مبارزه میبرند و جوانان را تشویق میکنند تا از پوشیدن لباس بیگانه و تقلید به بیگانه ها خودداری کنند. مقامات انتظامی تاجیکستان گروهی از رئیسداران را افراد شبهناک عنوان نموده در اکثر موارد آنها را بازجویی میکنند. مردانی که موی لب های پاکیزه تراشیده و ریش پنج شکلی به ترتیب پریشان دارند شبهه مقامات را بیشتر به بار میآورند. قبلا مقامات گفته بودند که این گونه جوانان با شکل ظاهری بر رویه سلفی پیروی میکنند. این رویه از سال 2009 در تاجیکستان ممنوع اعلان شده است. اما ساکنان و برخی روحانیان این را بهانه میدانند و میگویند مقامات به حریم خصوصی آنها دخالت و آزادی های مذهبی آنها را محدود میکنند. یک ساکنی ناحیه ونج که نخواست نامش برده شود گفت جوانان را رفتار گروه کاری به خشم آورد که در هر دهه با جوانان ریشدار صحبت کرده آنها را به ریشتراشی مجبور میکنند. مقامات در ناحیه ونج میگویند واقعا گروه کاری پیش از سفر پرزیدنت به ولایت بدخشان که احتمال ماه سپتامبر صورت گیرد میان جوانان کارهای فهماندهی انجام میدهند. ابرار جمعایف رئیس جماعت به نام محمد الله عبداللهی ناحیه ونج که این گروه را همراهی کرده است میگوید کسی رو به ریشتراشی مجبور نکردند.
کمیسیای جماعتی تشکیل کردیم و همه محله ها رفتن فهموندن که ریش هست و هم به ترتیب درابان نکار از سینی 18 تا 50 گونکس یگون که یگون گب نزد در همین جمعه مردم همه بتنم محلش خوب همه شبه ترتیب میدونه.
مرکز ناحیه ونج در حدود جماعت محمد الله عبداللهی داخل می شود. رئیس این جماعت گفت نه همه جوانان اعتراضگر ساکنان این جماعت بودند. او گفت که حالا خبر درباره این جوانان ندارد و با آنها مقامات های حفظ حقوق سر و کار دارند. این اعتراض در حالی برگزار شد که هفته پیش از آن فرقت حکومتوف رئیس بخش جوانان ونج در یک نوار ویدیویی در فیسبوک گفت که در ونج از جانب مقامات یک گروه کاری مخصوص تأسیس داده شده است و دو روز اولی کاری این گروه کاری بسیاری از جوانان ونج ریش خود را تراشیده سیمای جوانی یعنی سیمای ظاهری خودشان را دوباره احیا کردند. دپارتمانی دولتی آمریکا 4 سال اخیر تاجیکستان را بر روی خط کشورهای شامل کرده است که پیوسته و به طور دائمی آزادی‌های دینی را آشکارا محدود کردند و یا پایمال کردن حقوق مذهبی را نادیده گرفتند. مقامات تاجیکستان با چنین ارزیابی راضی نیستند و میگویند بهاگذاری آمریکا واقعیت را انعکاس نمی‌کند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724-053-959.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزلوهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم.
بازی های پنجم همبستگی اسلامی از 10 تا 19 سپتامبر سال 2021 در قونیه ترکیه برگزار می شود. فدراسیون ورزشی همبستگی اسلامی که این بازی ها را دایر می کند قبلا مسابقات را لغو نموده بود. به برنامه بازی های پنجم همبستگی اسلامی تغییرات وارد گردید. از برنامه 8 نمود خارج شده بدمینتون اضافه گشت. قبلا به برنامه بازی ها 27 نمود ورزش داخل بود. همکنون برنامه مسابقات از 20 نمود ورزش عبارت است. ورزشکاران تاجیک در بازی های همبستگی اسلامی همگی 6 مدال، یک نشان طلا، یک نقره و 4 برنجی به دست آوردند. بازی‌های دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان با تیم‌های ملی مغولستان، ژاپن و میانمار در دایره مرحله انتخابی قهرمانی جهان 2022 که ماه‌های اکتبر و نوامبر امسال به نقشه گرفته شده بود، به سال 2021 گذرانیده شد. در این باره سامانه فدراسیون فوتبال تاجیکستان خبر داده است. به اطلاع منبع، به دلیل وضع امروزه جهان در رابطه با پاندمی کووید 19 فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC تصمیم گرفتند بازی های انتخابی قهرمانی جهان 2022 که می بایست ماه های اکتبر و نوامبر امسال برگزار می شدند به سال 2021 موقوف گذاشته شوند. با مقصد حمایت سلامتی و امنیت همه اشتراک کنندگان فیفا و AFC همکاری را ادامه می دهند تا که وضعیت را در منطقه زیر نظارت گرفته سنه های نو را برای برگزاری بازی های انتخابی معین نمایند. معلومات بیشتر اوید به سنه‌های نوی دورهای نوبتی بازی‌های انتخابی قهرمانی جهان 2022 و جام آسیا 2023 زمانی نزدیکترین اعلان خواهد شد. منتخب ژاپن که در هر 4 بازیش غالب آمده با 12 امتیاز در جدول گروه F مقام اول را کسب نموده است، داوطلب اساسی برای دریافت راحت به مرحله سوم مسابقات می باشد. دسته های منتخب قرغیزستان و تاجیکستان با 7 امتیازی متناسبان در جای های دوم و سوم قرار دارند. در مرحله دوم انتخابی قهرمانی جهان همگی 40 دسته شرکت دارد. 8 غالب گروه و 4 دسته نشاندادهایش خوبتری جای های دوم به مرحله سوم انتخابی قهرمانی جهان راه پیدا می کنند. اینچنین صاحب راحت ها به جام آسیا 2023 می شوند. ولی به گفته کارشناس ساحه انور شاه میرزایف، منتخب تاجیکستان برای به دور بعد راه یافتن شانس خود را قریب از دست داده است.
ما در گروه جای دوم میگیریم، اما از دیگر گروه ها بعد از 5 دور دسته ها 9-10-11 امتیاز دارند که از ما باشد 7 امتیاز. ما کمتر کفا ماندیم از حساب همین چیز و من فکر دارم که شانس ما کمتر است برای برآمدن به قسم مرحله سوم.
روزهای 15 و 16 اوگست بازی های دور 12 قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی برگزار شدند. بازی مرکزی دور 12 روز شنبه گذشته میان پیش صفان مسابقه استقلال دوشنبه و خوجند شهری خوجند در ورزشگاه مرکزی جمهوریوی دایر گردید. میزبانان به دروازه مهمانان 4 گل بی جواب زدند. 4 بازی دیگری دوری 12 روز یکشنبه 16 اوگست برگزار شد. تیم کوکتاش ناحیه رودکی بر دسته میزبان CSKA دوشنبه با حساب 5-1 غالب آمد. دوشنبه 83 دوشنبه در میدان خود ریگر تدزی ترسونزاده را با حساب 3-0 شکست داد. فایسکندی واسه در میدان خود بر خطلانی باختر با حساب 2-1 غلبه کرد. بازی میان دسته های لکمتیف پامیری دوشنبه و استرفشن شهری استرفشن با نتیجه مساوی 2-2
انجام پذیرفت. به این ترتیب بعد نتیجه گیری دور 12 در جدول مسابقه لیگ عالی استقلال با 34 امتیاز در مقام اول قرار دارد. خوجند با 23 امتیاز در زینه دوم و ختلان با 21 امتیاز در زینه سوم جایگیر شدند. محمد جان حبیب اللهیف سرمربی دسته کوکتاش ناحیه رودکی در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
من فکر میکنم که برای اون که فوتبال ما پیش از همه یک پیشروی شود، باید در چمپیونات های ما بازیگران لیگیانر یا بازیگران خارجی باید زیادتر باشند که یک رقابت کلان باشد بین بازیگران خودی و بیرونان. از همین سبب تجربه بازیگران ما هم از این سبب زیاد می شود.
بازی های دور 13 مسابقه قهرمانی فوتبالی تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی روزهای 23 و 24 آوگوست برگزار می شوند. محمد سلطانوی 27 ساله که زاده تاجیکستان است در هیئت دسته روتاری بلگراد در دو بازی اولی موسم نوی پریمیر لیگ روسیه مقابل تیم های زنیت سنکت پیتربورگ و دینامو مسکو به میدان آمد. روتار در دور اول 11 آوگوست در میدان خود از زنیت قهرمان فعلی روسیه با حساب 0-2 مغلوب شد. نیم حمایتگر محمد سلطانوف در این بازی تا دقیقه 82 در میدان بود. او را 8 دقیقه قبل از انجام بازی بک میکل تادزه ایواز نمود. بازی دومی روتار 15 آوگوست در مسکو با دینامو با حساب مساوی و بدون گل خاتمه یافت. فوتبال بازی تاجیک مقابل دینامو از ابتدا تا آخر بازی خوب هنرنمایی کرد. باشگاه روتار که موسم گذشته در لیگ ملی فوتبال روسیه غالب شد، به حق شرکت در پریمیر لیگ در موسم نو مشرف گشت. باید گفت که روتار بعد 16 سال به لیگ برتر روسیه برگشت. در این موفقیت دسته محمد سلطانوف نیز سهم مناسب گذاشته است. ضمناً محمد سلطانوف سال گذشته با یک رفتار نجیبش توسط شبکه‌های اجتماعی بین مخلصان محبوبیت زیاد کسب نمود. 13 ایولی سال 2019 دسته روتاری بلگراد در دور نوبتی لیگ ملی فوتبال روسیه در میدان خود با تکستیلشکی ایوانوا زیر باران سخت به میدان آمد. باران شدید نه تنها به فوتبال بازان، همچنین به کودکانی که آنها را همراهی می کردند مشکل پیش آورد. نیم حمایتگر روتار محمد سلطانوف نتوانست به منظره ای که دخترچه نزد او بوده از باران تر می شود به تفاوت باشد، بنابراین با فوتبالکه یا پیراهنش سری او را پوشاند. عکس این لحظه را سامانه سپورتس نقطه رو نشر نموده رفتاری فوتبال باز را خیلی شایسته ارزیابی کرد. عثمان تاشف سرمربی دسته منتخب تاجیکستان میگوید که با محمد سلطانوف وخورده او را به تیم ملی کشور دعوت کرده است.
رهبریت فدراسیون که گپ زده اونو دم رخصت دادن دمن ارگانیزات کردم. من ترکیه رفتم دم پیشش رفتم دم که یک اونو روتر کتی زبر بودن کوروش دیدم، بازیش دیدم، ترنرش کتی گپ زدم، خودش کتی تونی شدیم شدیم یک پولچون شدیم گپ زدیم. بسیار بچی ناز، بسیار بچی ادبنو، بسیار بچی دمو در کار بچا از برمو خویشش بسیار کلون بازی کردم بدمو.
آقای تاشف در ادامه صحبت گفت یک مشکلی هست که حل آن تنها از فدراسیون های فوتبال هر دو کشور بستگی دارد. اگر سلطانوف در تیم ملی تاجیکستان بازی کند، آنگاه در روسیه لیگانر حساب می شود. در هر یک بازی پریمیر لیگ روسیه شماره لیگانرها محدود است. بنابراین برای در بازی ها اشتراک کردن بین لیگانرها کنکورنسی سخت است. محمد سلطانوف 21 دکبر سال 1992 در ناحیه یاوان تاجیکستان به دنیا آمده است. او شاگرد باشگاه CSKA مسکو می باشد که در هیئت تیم جوانان این باشگاه همچون حملگر بازی کرده است و سال 2012 عضو دسته لکماتیف 2 مسکو بود. در ابتدای سال 2014 به تیم سپارتاک نالچیک و تابستان همان سال به دسته توسنای شهر توسنا گذشته است. بعدن در تیم شینی کیارسلاو هنرنمایی کرده است. محمد سلطانوف از سال 2017 در دسته روتاری بلگراد بازی می کند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنج شنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. مرحله دومی مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های زنانه بعد تنفس کوتاه مدت اثر گرفته شد. دسته خطلان باختر که در بازی های دورهای دهم و یازدهم مسابقه بر تیم های روشن کلوب با حساب 9-0 و حاصلات فرخور با حساب 16-0 غالب آمد، در جدول با 31 امتیاز مقام اول را کسب نموده است. دسته زیبونیسای دوشنبه با 30 امتیاز در جای دوم و تیم زیبای ناحیه دوستی با 28 امتیاز در جای سوم قرار دارد. مدینه فوزیلوا حملگری دسته زیبونیسای دوشنبه که با 41 گلی زدهش برای خط نشانزنهای بهترین مسابقه داخل است، اینچنین عضو تیم ملی تاجیکستان می باشد. او در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
من در تیم منتخب جمهوری تاجیکستان بیرون از جمهوری در بسیار مسابقه‌های اشتراک کردم و سه مرتبه به دعوت قرقیزستان یعنی شهر بیشکک رفتم. در آنجا اشتراک کرده در مسابقه‌ها جای نمایند را اشغال کردم و در دولت اردن چمپیونات آسیو برگزار شد که در آنجا اشتراک کردم. در آینده کوشش میکنم که در چنین مسابقه‌ها اشتراک کرده پرچم تاجیکستان را بلند بردارم.
وقتی که شما به فوتبال بازی میکنید، دوگانه‌های شما چگونه به شما مینگرند و آیا شما دیگران رو هم به این نوع ورزش جلب میکنید؟
البته من وقتی که به درس میروم همه وقت من رو دستگیری میکنن و دوگانه های من نیز میخوان آمدت به فوتبال بازی کنن، اما بسیاری آنها نمیتوانن و من آنها رو دلبرداری میکنم که بیاین که بازی کنه. این فوتبال سلامتی آدم رو بهتر میکند، آدم رو صحتمند میکند. برای همین من به تمام دخترین تاجیکستان گفتنی هم که آمده فوتبال بازی کنن و همه وقت نام تاجیکستان رو بلند بردارن.
کدام فوتبال باز کمیر شما است؟ یعنی شما کدام فوتبال بازان رو دوست می‌دارید و می‌خواهید که با مثل اونها بازی کنید؟
از بین دختران از مارتا می باشد که او در تیم منتخب دولت برزیل بازی میکند و بهترین بازینگر هم شده است. من بسیار با بازی های او نگاه کرده از او عبرت میگیرم.
تشکر برای صحبت. ما به شما موفقیت های تازه با تازه آرزومندیم.
رحمت.
دسته روشنی کلوب که در دو دوری اخیر بر حریفانش پیروز شد، موقع پیشرفیش را در جدول مسابقه لیگ اولی فوتبال تاجیکستان باز هم استوار کرد. روشن که در 9 بازی 24 امتیاز گرفته است، دو دور پیش غالب مرحله اولی مسابقه گردید. روشن در دور هشتم در مهمانی تیم حاصلات فرخور را با حساب 4-1 و در دور نهم در میدان خود دسته روشنی ظفرآباد را با حساب 6-2 مغلوب کرد. دسته از خطه خوجند با 18 امتیاز در جای دوم قرار دارد. خوجندی ها در دو بازی اخیر در میدان خود بر تیم برقچی حصار با حساب 3-0 و در مهمانی بر دسته ماهری یاوان با حساب 3-2 غالب آمدند. تیم هولبوکی واسه که 16 امتیاز دارد در جدول مسابقه مقام سوم را کسب کرده است. هولبوک در دو دوری اخیر در دوشنبه بر تیم شاه منصور با حساب 2-0 و در میدان خود بر تیم اسفره اسفره با حساب 3-1 پیروز شد. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را به پایان میبریم. طول این مدت با شما من شارح ورزش نرزالله لطیف بودم. خدا نگهبان شما.
موسیقی
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب، طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمان برنامه امشب ما بهرام سراجوف، سابق رئیس شرکت برق تاجیک و فعلا مشاور گروه تطبیق لایحه‌ها در بخش انرژتیکی نزد رئیس جمهوری تاجیکستان است که اخیراً به سن 80 سالگی برسید.
بهرام سراجوف 3 مارت سال 1940 در شهر استرافشان تولد شده، سال 1957 مکتب میانه را با مدال نقره‌گی ختم کرده است. همان سال به فاکولته انرژتیکی دانشکده پلی‌تکنیکی تاجیکستان داخل شده است. سال 1960 با سبب آغاز ساختمان نیروگاه نورک، 6 دانشجوی این دانشکده به مؤسسه های تعلیمی شهری مسکو انتقال داده شدند که در میان آنها بهرام سراجوف نیز بود. بعد از ختم دانشکده مسکو، بهرام سراجوف در بخش انرژتیکی تاجیکستان ایفای وظیفه کرده، قبل از به نفقه برآمدن 13 سال رئیس شرکت برق تاجیک بود. حالا نیز از مشاوران کلان گروه تطبیق لایحه انرژتیکی تاجیکستان می باشد.
نخست از بهرام سراجوف پرسیدم که بعد از ترک وظیفه رئیس شرکت برق تاجیک با چی کار مشغول است؟
تشکر. 25 ژانویه سال 2001 بعد از قریب 40 سال کاری، اول در تاجیک لاو انرژی می گفتند، من اول مهندس گیم، بعد جانشین سردار و 18 سال آخر سردار برق تاجیک بودم. بعد از به نفقه برآمدنم اندکی استراحت کردم. بعد مرا رهبریت جمهوری برای نیروگاه عظیم زمان راغون را ساختند، با کار دعوت کردند. بعدتر از سال 2012 من در وظیفه کنسلتنت کلان گروه تطبیق لایحه‌های ساختمان انشاءات انرژتیکی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان کار کرده استادم تا این روزه. ما اساسا برای نگه داشتن انرژتیکی ریسپوبلیکا جمهوری و تیزتر با کار در آوردن اگریگات های نیروگاه عظیم راغون فعالیت میکنه. من با شما معلوم است که امروز دو اگریگات این نیروگاه با کار در آمده است. سالهای 25-26 باز 4 اگریگات آن باید که با کار در آید.
اخیراً مقامات تاجیکستان اعلام کردن که برای ادامه ساختمان نیروگاه راغون با سرمایه گذاری خارجی هم نیاز دارند. شما به عنوان کنسولتانت یا مشورتچی با حکومت در این زمینه چگونه مشورت داده می توانید که از کجا باید باز مبلغ پیدا کنند؟
یگان مملکت دنیا این گونه انشاءات را با پول خود نمی سازد. برای چی؟ برای اینکه این انشاءات بزرگ است و درآمد آن هم بزرگ است و کدام مملکتی که این گونه انشاءات می‌سازد البته به قرض خارجی نیاز است. قرض خارجی رو اگر شما آورده نتوانید این خیلی انشاءات ساخته نمی‌شود. از راهبرای ما با مملکت‌های دیگر رابطه می‌کنند که همین قرض رو هرچه هم باشد با فایض‌های پست گراندو ساختمان دوام داده شود.
از یکون کشور نام برده میتونید؟ کدام کشور
بود؟ آفستریا مثال، گرمانیا شرکتی وایت دارند و تیار است که به ما حاضر تقریبا 400 میلیون یورو برای اگریگات های از یک تا چهار هم اگریگات سازد و هم برای ساختمان این آماده است. لیکن ما به طریقی نوبت انتخاب هست که یکی از همین گوییم بهترین شرکت وایت هست که ما باید که با اون در آینده شرطنامه بسته برای ساختمان آینده این نیروگاه
کار بریم.
و ببینید تا جای من اطلاع دارم دو اگریگیت نخستینی این نیروگو در اوکراین ساخته شده است و آیا اگریگیت های چهار اگریگیت دیگر امکان دارد در دیگر کشور ساخته شود یا چگونه؟
اینجا اوکراین البته این دو اگریگیت به انجام رسانیدند، لیکن اوکراین میخواهد که خود حاضر در وقت ساختن این اگریگیت ها پولش را گیرد، اما میخواستیم که با واسطه قرض دراز مدت کمش 20 سال که وقتی که شما اگریگیت ها را به کار در آوردید در مهلت 20 سال پیش از یک 5 سال باید که قرض طلب نکنند، فقط فایزش گیرند، بعد از 5 سال ما میگیم کانیکول برگردان قرض تشکیل کنید، اگر اون وقت با هم کسی که تشکیلاتی قرض دادگی فایده میکنند هم شما فایده میکنید.
حالا برگردیم به فعالیت شما بعد از به نفقه برآمدن. طبق اطلاعی که ما داریم برخی از مقامداران تاجیک بعد از اون که به نفقه میبرویند کشور را ترک کرده در یک کشور دیگر مقیم میشوند برای زندگی. آیا شما هم چنین امکانیت داشتید؟
هنوز سال 1993-95 وقتی که دولت سوییتی برهم خورد در تاجیکستان جنگ شهروندی سر شد، با من سه مراتب مراجعه کردند که به مسکو با کار گذرم، لیکن من تاجیکستانی هستم، من تاجیک هستم، بیهوده نمیگوید که خوری وطنم از تخت سلیمان بهتر.
شما حالا در باره جنگ شهروندی یک اشاره کردید و ما میدونیم که اون سالها جانب های مختلف این جنگ تلاش میکردن نسبت مقامات یکان عمل انجام دیان یا فشار آورن. آیا چنین فشارها به شما هم بود در اون سالها؟
به یاد میبیارم روزی به تمامی نصف روزی به خانه رفتنم، هم تو از اداره کاری برآمدم که من یک دسته راهدارها ماشین من بازداشتند، راننده را گرفتند از ماشین، چهار نفرشان با ماشین نشسته شتیک ها را با میان من ماندند و ماشین به پیش رفت، دو ماشین که راننده و ماشین خودشان بگرفتند و خودشان ماشین من میشته حقارت هر گونه دشنام داده، گویا که من دشمنی آنها باشم، چندین آدم ها رو من گویا کشتم. بعد من باشم بس خانوهای آنها اهمیت دادم و ایدیلگیتی که چیست وای ها به گفتن گرفتم، بینم به طرف نارک برده سادند. بعد گفتند که تو همین اتردی حربی دوستی دیکم دیویزی در آوردگی تو باید که براری از نارک. من گفتم که آیا زوری شما میرسد که نارک حمایه کنید؟ اوگان ها برام بدند و تماما رفتارشان نسبت به من دیگر شد. تا هم وقت دشنام کوچگی گوشم بمیشنوید و یا برام بده بنام گفتن که معلم. معلم گفتن شما البته با مردمی نارک واخوردنی آمدید، چون که من از نارک دپوتات بودم.
و چون شما از تعریف وکیلیتون در مجلس پارلمان یادآوری کردید، فکر میکنید در زمان جنگ داخلی آسان بود مگر وکیل پارلمان بودن؟ چون تهدیدها زیاد بودن از هر دو طرف.
بی حد زیاد بود، چون که در یکی از مجلس ها ما در وقت تنفس روی حوالی برآمدیم که یکی از نمایندگان مردمی مراد الله شیرعلی چه که شما گفتید تیر خوردند و همجا هلاک گشتند. این 27 اوگوست سال 92 سال بود. در همون اداره بالا تکلیف کردند که بینم همه شخصهای یکم تاجیک ها گزارانی میانید، تاجیک های دنیا دعوت کنی میانید. من حیران شدم خیلی من انرژیتیک کجا کدام محله یکی کدام بنایی که گن، من البته حرکت میکنم که نیروی برق خاموش نشود. لازمه من اینجا آمدم به هم مجلس. گفتن که جواب اکنون خدا ما فکر میکنیم بعد نتیجه میگویم شما با. برای من نشدیم که درو محکم. گفتن که اتردی شادمان یوسف هیچ کسی نمیمانده برای مدن. خیلی بنابرای من چندین سال باز میرفتم و اون میلیسینر گوشم با آمده گفت که معلم گفت شما با واسه آشانه روید ممکن حالی اونجا نامده باشن. اونجا برای رفتم که اونجا محکم. هم تو دیدم که دیوار اتر سمم رفت دیوار به چسبیدم. با یک عذاب دیوال رو برامدم. بعد دویم دیوال رو برامدم. همون بینم قفای دیوال با بامی ترالیبوس. هم تو فرامدم که قفای تئاتر مایاکوفسکی. بسیار آدم همونجا با گراوگان گرفته.
یعنی فعالیت در پارلمان با عنوان وکیل اون زمان یک تهدید های خطر های زیاد داشت. حالا فعالیت وکیلان پارلمان مجلس نماینده ها رو شما البته میدونم که اونا آزادن تهدید نیست، ولی فعالیتشون برای تاجیکستان برای رشد اقتصادی موثر یعنی سودمند حساب میکنید یا کمبودی دارن؟
اکنون بخش میپرسم من با کار پارلمان و با فعالیت آنها اونقدر شناس نیستم. همون به من میگویم که البته هر یک شخص وقتی که اگون کار با وابسته است باید که از توی دل با انصاف کار کند، با انصاف از توی دل کار کند.
و پس برگردیم به زمان فعالیت شما در وظیفه رئیس شرکت برق تاجی و سالهای 92 اول 92 موضوع ساختمان نیروگاه روغن آن زمان هم مطرح بود و تا جایی میدونیم از تو چیه قراردادهای با کشورهای خارجی امضا میشد ولی ساخته در نهایت ساخته نشد. چی سبب بودن؟ سبب بود این مخالفت برخی از چهرهای فرهنگی و سیاسی مثل برخی ادیبان و ژورنالیست ها یا مشکل مالی یعنی پولی بود اون زمان؟
من شما با این مسئله به همه خیلی جواب دادنی هستم که آخرای سالهای 80 از سبب آن که میخائیل سرگئیچ گورباچوف بسیار برآمدهایی کرد که مردم را بی‌ضابطه کرد. اکنون اهمیت نیروگاه روغن هر کس درک کرده نمیتواند. همین را گفتن در کار که بسیار ایجادکاران عالمان که درجه سطح خودشان را نمی فهمند نمی دانند و ایها که مشهور شده نمی توانند یکان راه گفتند که آدم ها و ایها شناسند. برای این چیکار کردند در کار بود؟ همه خیل کردند در کار بود که چشم خلق به خواب پاشیده گفتند در کار که من این راهون در کار نه. اگر گوید که این مکتب در کار نه گوید اگر هیچ کس شما به اهمیت نمی جد. اگر راهون در کار نگوید همه اهمیت میتید شما با. یا شما یه دیوانه میخواند یا شما شخصی
قهرمان
میخواند رحمت. من همین خیلی آدم ها وقتی که همین گشت شما میگیرید و میجشانید اول چی پیدا میشد روی آب با؟ چرک. و چرک میگیرید و میپرتوید. همین پرسترویی که گورباچوف کرد همون چرک روی آب با برآورد. همین کارش کتی.
اخیراً بانک جهانی با شرکت برق تاجیک 135 میلیون دلار کمک داد. کمکی به بازگشت یعنی گرانت برای مستحکم کردن وضع مالی این شرکت. مگر شرکتی که نیروی برق ارزان میگیرد دریافت میکند میتواند همین قرضدار باشد؟
نرخی که با استعمال کنندگان نیروی برق میفروشد و نرخی که از سنگتوده یک میگیرد مثال فرقش کلون است.
مثلا چند پولی میگیرد؟
او سه یا از یک سن میگیرد و به حساب میاند دو نیم سن میفروشد. دو سن دو نیم سن میفروشد.
خیلی تشکر استاد برای صحبت. براتون سلامتی باز و کامیابی ها میخواییم.
تشکر به شما.
با تشکر از بهرام سراجف.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومر سعطا تقدیم میکنم. نامزد سوم در انتخابات پرزیدنتی تاجیکستان معلوم شد. وکیلان انجمن حزب دموکرات روز 23 آوگوست نامزدی رئیس این حزب سید جعفر عثمانزاده را به مقام پرزیدنتی پیشنهاد کردند. عثمانزاده در انتخابات پرزیدنتی سال 2013 نیز نامزد شده بود، ولی به اطلاع رسمی رأی خیلی کم به دست آورد. او حالا وکیل پارلمان است. انتخابات آینده پرزیدنتی در تاجیکستان ماه اکتبر امسال برگزار خواهد شد. تفصیلات این موضوع را در ادامه برنامه میشنوید. ایران میگوید که تحلیل قطعی سیاه هواپیمای سرنگون شده اوکراینی در تهران نشان داده است که در فاصله 25 ثانیه به طرف آن دو موشک پرتاب شده است. تورج دهقانی زنگینه رئیس سازمان هواپیمایی شهروندی ایران روز 23 آوگوست گفت بعد از انفجار موشک اول مسافران زنده بودند. اعلامیه زنگینه گزارش اولین رسمی در مورد محتوای قطعی سیاه است که در ماه ایول برای خواندن به فرانسه فرستاده شده بود. ایران گفته است در ماه ینوار امسال در زمان تنش با آمریکا هواپیمای اوکراین را در تهران به طور تصادفی سقوط دادند. در این حادثه 176 نفر به هلاکت رسیدند. اکثر قربانی ها شهروندان کانادا بودند و آن روز هواپیما نیز به کانادا می رفت. قبلا سازمان هواپیمایی شهروندی ایران گفته بود که سبب فاجعه در اطلاع خطای سیستم رادار و نبود معاشرت در میان اپراتور دفاع هوایی و فرماندهانش است. با وجود هشدار رئیس جمهوری بلاروس الکساندر لوکاشنکو که کارخانه ها را می بندد و نیروهای مسلح را به حالت آماده باش در آورده است، روز 23 آوگوست اعتراض ها در شهر مینسک ادامه کرد. ساکنان از نتیجه های انتخابات پرزیدنتی روز 9 آوگوست در بلاروس که لوکاشنکو را برنده اعلان کرد و همچنین برخورد ماموران پلیس ناراضی هستند. تا این دم بیش از 7000 نفر بازداشت و صدها کس از سوی پلیس بلاروس لاتکوف شدند. بنا به یک گزارش جسد جوانی را که 11 روز پیش هنگام تظاهرات ناپدید شده بود در جنگل در نزدیکی مینسک یافتند و آثار لاتکوب در بدنش بوده است. آمریکا و اتحاد اروپا از انتخابات پرزیدنتی بلاروس انتقاد و سرکوب ناراضیان را محکوم کردند. الکساندر لوکاشنکو 65 ساله که 26 سال باز در بلاروس حکومت میکند بار اول با طلب استعفا از طرف مردم روبرو شده است. روزنامه‌نگار مستقل بابامراد عبدالایف را بعد استرداد از شهر بیشکک به تاشکند شب 22 آوگوست شرطاً رها کردند. وکیل مدافع او سرگئی مایوروف به بخش ازبکی رادیوی آزادی از شهر تاشکند گفت، اما تحقیق پرونده او قطع نشده است. بابامراد عبدالایف با درخواست جانب ازبکستان روز 9 آوگوست در بیشکک دستگیر شد. با وجود نگرانی سازمان‌های بین‌المللی حامی حقوق، کمیته دولتی امنیت ملی قرغیزستان او را روز 22 آوگوست به تاشکند تسلیم کرد. وکیل مدافع سرگئی مایوروف از تاشکند به بخش ازبکی رادیوی آزادی گفت، بابامراد عبدالایف بعد بیرون شدن از بنای خدمات به نزد خواهر خردی‌اش رفته است. بابامراد عبدالایف از ماه فوریه در قرغیزستان بود. با قبل وکیلی مدافعش او در دانشگاه آمریکایی آسیای مرکزی در بیشکک 4 ماه تحصیل کرد، اما به سبب پاندمی کرونا ویروس و محدودیت های روا در قرغیزستان درماند. بنا به گزارش ها مقامات ازبکستان بابامراد عبدالایف را برای نوشته های انتقادی درباره رئیس جمهور شوکت میرزیایف جستجو داشتند. به نوشته آنها او مطالبش را با نام قارمیرگان چاپ میکند، اما خبرنگار بارها گفته است که صحیفه قارمیرگان از او نیست. روز 22 آوگوست تعداد قربانیان کرونا ویروس نو در جهان از 800 هزار نفر بیشتر شد. شمار مبتلایان به بیش از 23 میلیون کس میرسد. بر اساس آمار دانشگاه جان هاپکینز آمریکا بیشتر قربانیان در ایالات متحده، برزیل، مکزیک و هندوستان ثبت شدند. سازمان جهانی بهداشت ابراز امید کرد که بیماری همگیر تا کمتر از دو سال دیگر زیر کنترل خواهد درآمد. مایک پامپیو وزیر کارهای خارجی آمریکا به اسرائیل و امارات متحده عرب می رود و در این سفر بیشتر درباره عادی شدن روابط دیپلماتیک میان اسرائیل و امارات متحده عرب صحبت خواهد کرد. اسرائیل و امارات متحده عرب روز 13 آوگوست اعلام کردند که درباره ایجاد روابط دیپلماتیک کامل به سازش رسیدند. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از دیپلمات‌هایی که از آنها نام نبرده است گزارش داد که انتظار می رود وزیر امور خارجه آمریکا روز 23 آوگوست به اسرائیل برود. او سپس از بحرین، عمان، امارات متحده عربی و قطر و سودان دیدن خواهد کرد. و قرار است سویتلانا تیخانوفسکا رهبری مخالفین بلاروس روز 24 آوگوست با معاون وزیر کارهای خارجه آمریکا استفان بیگان در لیتو ملاقات کند. هدف از آن دریافت راه حل مسالمت‌آمیز با جنجال‌های بعد انتخابات در بلاروس گفته می‌شود. بیگان با وزیران امور خارجه و دفاع لیتو نیز دیدار خواهد کرد. سپس او به روسیه می‌رود. پس از آن که الکساندر لوکاشنکو در انتخابات ریاست جمهوری 9 آوگوست در بلاروس ادعای پیروزی کرد، ناراضیان به خیابان‌های این کشور برآمدند. آنها استعفای لوکاشنکو و برگزاری انتخابات نو را طلب دارند.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنبه خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. رفتار
www.azadi.org.
حزب دموکراتی تاجیکستان نامزده سید جعفر عثمانزاده رئیس این حزب و وکیل پارلمان را که همواره برای پشتیبانی از حکومت کنونی انتخاب می شود به مقام پرزیدنت تاجیکستان پیشنهاد کرد. انتخابات آینده پرزیدنتی روز 11 اکتبر امسال برگزار خواهد شد. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. نامزده عثمانزاده را وکیلان انجمن حزب دموکرات روز 23 آوگوست در دوشنبه پیشنهاد کردند. در برابر او نام محمد جان اولیا نماینده حزب دموکرات از کلاب و تورعلی ضیازاده معاون اولی رئیس این حزب نیز پیشنهاد شده بود. محمد جان اولیا نامزده خود را پس گرفت. تورعلی ضیازاده رأی کمتر به دست آورد. سید جعفر عثمانزاده در انجمن حزب دموکرات گفت هدفش از اشتراک در انتخابات بهتر کردن زندگی مردم، خوبتر کردن شرایط کاری صاحبکاران و کمک به کمبیزاعتان است. وی پیشنهاد قبلی خود را درباره تشکیل خریده جایگیرشوی کارخانه‌های صنعتی و کنهای طبیعی را دوباره تکرار نمود.
مثلا ما در شورای پیشنهاد داریم که باید خریده جایگیرشوی کارخانه‌های صنعتی با در نظر داشت شماره مردمان را خواهد و بعد باید ساخته شد که با بداریم که در کجا چی کارخانه کردن ممکن است.
ولی برخی از ساکنان میگویند که این نکته ها هر دفعه در استانه انتخابات ها صدا میدهند ولی با گذشت وقت فراموش میشوند. سید جعفر عثمانزاده در انتخابات پرزیدنتی سال 2013 نیز همچون نامزد اشتراک کرده به اطلاع کمیسیون مرکزی انتخابات آواز کمتری به دست آورده بود، ولی در انتخابات های پارلمانی سال 2015 و 2020 همچون وکیل وارد مجلس نمایندگان شد. او در پاسخ به سوال رادیوی آزادی که با چه امید این دفعه به انتخابات پرزیدنتی می رود گفت
خب جمعیت دموکراتی ترسیده است، فکر میکنم جنبوی مردم دیگر است. خب کوشش میکنیم برنامه جالبتر باشد، مشکلات مردم حل شود. اینجا شما موجیر منتی است که من در اونجا وقت دادی که میرم ابراز کنم و فکر میکنم که حق انتخاب کننده و مردم کشور دارد، لیکن مشکلات های مردم در اینجا در نظر گرفتیم. خب برنامه خوب پیشنهاد میکنیم که چیزی میتونه که جالب دقت.
به این ترتیب از 7 حزب سیاسی تاجیکستان تا حال نامزدهای حزب اگراری، سوسیالیستی و اینک حزب دموکرات معلوم شدند. حزب اگراری نامزدی رستم لطیف‌زاده و حزب سوسیالیستی نامزدی عبدالحلیم غفاروف را پیشنهاد کرده است. لطیف‌زاده بار اول و غفاروف بار سوم در این کارزار سیاسی وارد رقابت میشوند. برخی از تحلیلگران میگویند این نامزدها به خاطر پررقابت نشان دادن انتخابات در تاجیکستان است، ادعایی که نامزدها و جانبدارانشان آن را رد میکنند. ارشاد سلیمانی روزنامه‌نگار تاجیک که مسئله های سیاسی را پیگیری میکند گفت در انتخابات ماه اکتبر امسال سناریوی سال 2013 تکرار میشود. قرار است حزب های کمونیست و خلق دموکراتی تاجیکستان در اول ماه سپتامبر نامزدهای خود را پیشنهاد کنند. در این میان حزب مخالف سوسیال دموکراتی تاجیکستان هنوز زمان برگزاری انجمن خود را اعلان نکرده است. رحمت الله زایروف رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان روز 21 آوگوست گفت جانبدارانش مقابل اشتراک حزب در انتخابات پرزیدنتی هستند. این انتخابات ششم پرزیدنتی در دوران صاحب استقلالی تاجیکستان است. از سال 1994 به این طرف در 4 انتخابات پرزیدنتی امامعلی رحمان رئیس جمهوری کنونی پیروز شده است. ناظران کشورهای عضو اتحادیه دولت‌های مستقل به انتخابات‌های گذشته در تاجیکستان بهای مثبت دادند، ولی ناظران سازمان کشورهای غربی این انتخابات‌ها را شفاف و دموکراتی و عادلانه اعتراف نکردند.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
وزارت امور خارجه افغانستان اعلان کرد که تاجیکستان از روند صلح در این کشور با رهبری حکومتی افغانستان حمایت میکند. در همین حال تاجیکستان میگوید که این بار میزبانی همایش قلب آسیا روند استانبول خواهد بود. این همایش به موضوع ثبات و پیشرفت افغانستان بخشیده شده است. تفصیلات را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. وزارت های امور خارجی تاجیکستان و افغانستان اطلاع دادند که سراج الدین مهردین وزیر خارجی تاجیکستان و محمد حنیف اتمر سرپرست وزارت امور خارجی افغانستان روز 20 آوگوست گفتگوی تلفنی انجام دادند. در این تماس تلفنی دو دیپلمات بلندپایه راجع به وضع منطقه و افغانستان، روند صلح در این کشور و گسترش همکاری ها میان دوشنبه و کابل تبادل نظر کردند. دفتر مطبوعات وزارت امور خارجه افغانستان میگوید که آقای سراج الدین مهردین در این تماس تلفنی نظر تاجیکستان را بیان نموده و گفته است که دوشنبه از موقف کابل در روند صلح با رهبری دولت اسلامی افغانستان حمایت میکند. وزارت امور خارجه افغانستان در ادامه گفته است که هر دو جانب به توافق رسیدند که به هدف تقویت هرچه بیشتری همکاری ها رئیسان جمهوری دو کشور در آینده نزدیک با هم تلفنی صحبت کنند. امکان افزایش صادرات برق از تاجیکستان به افغانستان از موضوعهای دیگر گفتگوی سراج الدین مهردین با محمد حنیف اتمر بوده است. تاجیکستان ماه گذشته اعلان کرد که بنابر نیاز داخلی به برق صادرات برق به افغانستان و نیز ازبکستان را کاهش می‌دهد. موضوع برگزاری همایش قلب آسیا روند استانبول از مسائل دیگر گفتگوی سراج الدین مهردین و محمد حنیف اتمر بوده است. در وزارت امور خارجه تاجیکستان بر رادیوی آزادی گفتند که این همایش ماه‌های آینده در دوشنبه برگزار می‌شود و هم‌اکنون روند آمادگی به آن آغاز شده است. همایش قلب آسیا روند استانبول که به موضوع صلح و ثبات و رشد اقتصادی افغانستان بخشیده شده است، از چند سال به این طرف برگزار می‌شود. در این همایش نمایندگان کشورها و سازمان‌های منطقوی و بین‌المللی اشتراک می‌کنند. تاجیکستان با افغانستان بیش از 1400 کیلومتر مرز نظارت دشوار دارد. در افغانستان هم مرز با تاجیکستان بیش از 40 سال باز جنگ ادامه دارد و تلاش‌ها برای سازش صلح هنوز به جای نرسیده است. مقامات تاجیک همواره از تجمع جنگیان خارجی در مظاهر با افغانستان که در میان آنها شهروندان تاجیکستان نیز هستند نگرانی می‌کنند. در آخر ماه فوریه سال جاری میان امریکا و طالبان در قطر سازشنامه صلح به امضا رسید. بر اساس این توافقنامه حکومت افغانستان و طالبان باید زندانیان یکدیگر را رها کرده زمینه را برای مذاکرات بین الافغانی فراهم سازند. تا کنون جانبها صدها زندانی یکدیگر را رها کردند. در نظر است که با رهایی همه زندانیان گفتگوهای صلح میان حکومت کابل و طالبان آغاز شود.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادنا کلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادنا کلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
در نخستین هفته آغاز سال خانیش ساکنان برخی نواحی کشور از بی‌مکتبی و شرایط بعد تحصیل فرزندان دیگر بار صدا بلند نمودند. در این باره من علیشه ظریفی گزارش می دهم. در دهه پلدارک ناحیه کوهستان مسجا خواننده ها سال تحصیل را نه در مکتب بلکه در منزل ساکنان آغاز نمودند. اهالی این دهه دوردست نزدیک 2000 و شماره خوانندگان بیش از 300 تن را تشکیل می دهد. محمد قول ناروف یکی از ساکنان دهه روز 20 آوگوست به رادیو آزادی گفت دو سال قبل یگانه مکتب دهه با دلیل صدماوی بودن تخریب شد. او افسود که خواننده ها تا این مدت جای یگانه برای تحصیل نداشتند.
مکتب نیمساخت دو سال باز کندن مردم به مکتبان در خونه آدمان بخونند خواه آدمان شرایطش وزمین شد خونه هاشون گرفتند روندن شدیان آدر فصل زمستان و مراز خونه مکتب نیمکاره.
نوروز روزیزاده دیرکتوری مکتب رقم 16 دهه پلدورک مکتبی که قبلا خواننده ها تحصیل میکردند گفت این مکتب را دو سال پیش برای در حال صدماوی بودن از پایدیوار چپه کرده در جایش ساختمانی مکتب دوشانه شروع گردید، اما تا حال ساختمانش به انجام نرسیده است. در حالی که به قول همصوبتمون مکتب در سال خانیش امسال باید به استفاده داده میشد. او گفت تاخیرکاری در کار ساختمانی باعث سرگردانی خوانندگان شده است. بعضی از بوشندگان دهه چنین ادعا دارند که سرگردانی و از مکتب دور ماندن فرزندانشان نتیجه بی‌توجهی مسئولان معارف ناحیه است. اما سفربای سلیم
سلیموف مدیر معارف ناحیه کوهستان مسجد چنین ادعا را به اساس می‌داند. او در صحبت به رادیو آزادی گفت
مردم عادی سال را میکنند نه فکر میکنند پر همون مبلغ جدا شده گسته کاری ساختمان ساخت مهلت مبلغش سه ماه به سه ماه ساخت و مبلغ مکتب اگر پر میگذشت شاید با رنگ دیگر میذارن مبلغ گذاری کوارتال نقشه بندی شده دیگر.
پالدورکی ناحیه کوهستان مسجد یگانه دهه‌ای نیست که ساکنانش از ساختمان مکتب های نیم ساخت و شرایط تحصیل فرزندان در تشویشند. ساکنان دیگر منطقه های کشور نیز چنین مشکل را دارند. چندی از ساکنان دهه‌ای استقلال شهر وحدت از زمره آنهایند که روز 21 آوگوست به رادیو آزادی گفتند 6 سال باز انتظارند که کی مکتبی دهه‌شان ساخته می شود. فعالان این دهه گفتند 6 سال قبل عرب‌ها برای ساختمان مکتبی دهه پول جدا کردند و می بایست مکتب تا 2 سال بعدی ساخته می شد. عبدالقهار یونس‌زاده ساکن دهه به رادیو آزادی گفت فرزندانش تا 8 کیلومتر راه به دیگر مکتب رفته تحصیل میکنند که برایشان خیلی مشکل است. خال محمد تورزاده مدیر معارف وحدت به رادیو آزادی گفت مکتب دهه استقلال با 12 میلیون سومانی مبلغ شیخ‌های عربستان سعودی باید ساخته میشد. او افسود که بعد آن که 1 میلیون سومانی مبلغ ساختمان را پدرچی ساختمان از خود کرد، عرب‌ها دیگر پول نگذراندند.
این مکتب باید چهار روشن میشید، تمامی بسین و ساون و همه در داخل همو بود. افسوس که بنابر سبب من این خیلی کارو شدن، این من واسه با تاخیر گذاشته شد. خاک ما گفتیم که اقلا دو روشن شبر داریم و همون مکتب 25 طلبه‌اش که بسیار های ما همونجا اقلا وای کنیم که واسه مقامات هم ان اندازو جمع نشده استودیان با زور همه معاشی مزد معاشی آموزگارا را دادیم.
به قول تورزاده ساختمان مکتب سال 2004 در آغاز یافته بود که باید چهار آشیانه می شود. برخی تحلیلگران به نظارتی و وجود فساد را از عاملهای اساسی تاخیر و در حال نیم ساخت باقی ماندن مکتب ها ارزیابی می کنند. تامین شفافیت در طرح‌های ساختمانی از مسئله هایی است که از سوی آگاهان به نظر شبهه نگریسته می شود. در تاجیکستان امسال تعطیل تابستانه 17 آوگوست جنبست شد و طالب‌العلمان سال خوانش را در همین روز آغاز نمودند. در مجموع در تاجیکستان 3884 مکتب تحصیلات همگانی هم خصوصی و هم دولتی فعالیت می کند که در آنها بیش از 2 میلیون خواننده تحصیل می کنند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
بیا که برم دشت قدم دشت امان دشت که مجنون خیمه دارد بیا که برم باخ قدم باخ امان باخ که لیلی خانه دارد بیا که برم دشت قدم دشت امان دشت که مجنون خیمه دارد زی لیلی خبری نیست زی مجنون از سری نیست زی باغاش میوهی نیست زی لیلی خبری نیست زی مجنون از سری نیست زی باغاش میوهی
جنون خیمه داره.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه ORG.
یک زن 31 ساله از تاجیکستان در پناهگاه راژه ولایت الحسکه سوریه پس از سوختن بیش از 80% بدنش جان باخته است. مقامات تاجیک گفتند نرگس جورایوا در ترکش ظرف گاز مایع به هلاکت رسید. برخی از زنان در این پناهگاه میگویند او خودکشی کرد، اما در آن لحظه یگان زن تاجیک همراه او نبوده و حادثه را شاهد نشده است. من میرزانبه خالقزاد را جای به این موضوع گزارش بیشتر ایراه خواهم کرد. حادثه روز 1 آگوست رخ داده. تا هفته گذشته این زن تحت نظارت پزشکان پناهگاه قرار داشته است. یک زنی تاجیک از پناهگاه راش به رادیو آزادی گفت نرگس جورایوا و فرزند نداشت و وقتهای اخیر خسته به نظر می رسید. به گفته او ظاهرا از خستگی و عصبانیت زیاد دست به خودکشی زده است. مقامات تاجیکستان هلاکت این زن را تصدیق میکنند، ولی میگویند او از ترکش گاز مایع فوتیده است. زبیدالله زبیدزاده سفیر تاجیکستان در عراق و کویت که مسئول برگردانیدن زنان و کودکان تاجیک از سوریه است، روز 17 آگوست به رادیو آزادی گفت نرگس جورایوا از ترکش ظرف خرد گاز مایع سوخته است. با گفته سفیر هنگام تهیه خوراک ظرف خرد گاز مایع میترکد. این اطلاع را به سفارت مقامات کرد نیز تصدیق کردند. زبیدزاده گفت مسئله برگردانیدن زنان و کودکان تاجیک از پناهگاه های سوریه هنوز مطرح است، ولی بنابر پهن شدن کرونا ویروس و بسته بودن راه های هوایی و زمینی میان کشورها اجرای آن ناممکن شده است. در پناهگاه راج در ولایت الحسکه سوریه که یک زن تاجیک هلاک شد، فوراً 7 زن و 17 کودک تاجیک نگهداری می شوند. اکثر زنان و کودکان تاجیک در پناهگاه الحول سوریه قرار دارند. در آنجا نزدیک 500 زن و کودک تاجیک نگهداری می شوند. آنها همسر و کودکان جنگجویان تاجیک عضو داعش، گروه تندروی دولت اسلامی هستند که سالهای 2014-2016 برای پیوستن به صف این گروه به سوریه و عراق رفتند. این زنها پس از شکست داعش در سال 2018 به دست نیروهای کرد که ضد گروه تندروی دولت اسلامی می جنگیدند، اسیر افتادند و به این پناهگاه آورده شدند. این پناهگاه زیر نظر نیروهای کرد است و از جانب سازمان ملل متحد یاری مالی می گیرند. رسما تعداد شهروندان تاجیکستان را که به گروه داعش پیوستند نزدیک 2000 نفر می دانند. این گروه که از جانب اکثر کشورهای دنیا گروه تروریستی اعتراف شده، سال 2014 قسمتی از خاک سوریه و عراق را اشغال کرده خلافت‌های خودخواند خود را تأسیس داد. این گروه 2 سال پیش در سوریه و عراق شکست خورد. سرنوشت اکثر جنگجویان تاجیک این گروه نامعلوم است. برخی از مردانی که به این گروه پیوست بودند حالا در زندان‌های سوریه و عراق نگهداری می‌شوند و همسر و کودکانشان در پناهگاه‌ها قرار دارند. یک سال پیش حکومت بیش از 80 کودک جنگجویان را از عراق برگرداند. اینها کودکانی بودند که پدرانشان کشته شدند و مادرانشان در بغداد به حکم‌های طولانی به زندان محکوم شدند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
مقامات ناحیه ونج میگویند با گروهی از جوانان که با نشان اعتراض از معرکه ریشتراشان روزی 12 آگوست نزد بنای حکومت جمع آمده بودند، کارهای فهماندهی انجام میدهند و سبب ناراضگی آنها را تحقیق میکنند. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. جبار قاسم رئیس ناحیه ونج روزی 15 آگوست در صحبت به رادیو آزادی گفت که با این گروه جوانان صحبت ها انجام داده می شود و همچنین مقامات سبب ناراضگی آنها را تحقیق می کنند. اما ساکنان ناحیه ونج گفتند که حالا 6 نفر از شرکت کنندگان اعتراض پیوسته به اداره های مقامات انتظامی دعوت می شوند و احتمال می رود نسبت آنها پرونده بازگردد. رئیس ناحیه ونج این اطلاع را تصدیق و یا رد نکرد. در نواری که روزی 12 آگوست در شبکه‌های اجتماعی نشر شد دیده می شود که نزدیکی 100 نفر نزد بنای حکومت ونج جمع آمدند. سبب جمع آمدن آنها در نوار روشن فهمیدن نمی شود، ولی با گفته شاهدان آنها را به ریشتراشی مجبور کردن یک گروه کاری حکومت محلی نگران کرده است. مقامات فعالیت گروه کاری را تصدیق می کنند، ولی می گویند کسی را به ریشتراشی مجبور نکردند. چند سال اخیر مقامات تاجیکستان میگویند برای کاهش افرادگرایی مبارزه میبرند و جوانان را تشویق میکنند تا از پوشیدن لباس بیگانه و تقلید به بیگانه ها خودداری کنند. مقامات انتظامی تاجیکستان گروهی از رشداران را افراد شبهناک عنوان نموده در اکثر موارد آنها را بازجویی میکنند. مردانی که موی لب های پاکیزه تراشیده و ریش پنج شکلی به ترتیب پریشان دارند شبهه مقامات را بیشتر به بار میآورند. قبلا مقامات گفته بودند که این گونه جوانان با شکل ظاهری بر رویه سلفی پیروی میکنند. این رویه از سال 2009 در تاجیکستان ممنوع اعلان شده است. اما ساکنان و برخی روحانیان این را بهانه میدانند و میگویند مقامات به حریم خصوصی آنها دخالت و آزادی های مذهبی آنها را محدود میکنند. یک ساکنی ناحیه ونج که نخواست نامش برده شود گفت جوانان را رفتار گروه کوریه به خشم آورد که در هر دهه با جوانان ریشدار صحبت کرده آنها را به ریشتراشی مجبور میکنند. مقامات در ناحیه ونج میگویند واقعا گروه کوریه پیش از سفری پرزیدنت به ولایت بدخشان که احتمال ماهی سپتامبر صورت گیرد میان جوانان کارهای فهماندهی انجام میدهند. ابرار جمعایف رئیس جماعت به نام محمد الله عبداللهی ناحیه ونج که این گروه را همراهی کرده است میگوید کسی رو به ریشتراشی مجبور نکردند.
کمیسیای جماعتی تشکیل کردیم و همه محله ها رفتن فهموندن که ریشه من با ترتیب درابان نکر سینی 18 تا 50 گون کس دیگون که گون گب نزده همی جمعه مردم همه بیتن مایلش خوب همه شبه ترتیب میدونه.
مرکز ناحیه ونج در حدود جماعت محمد الله عبداللهی داخل می شود. رئیس این جماعت گفت نه همه جوانان اعتراضگر ساکنان این جماعت بودند. او گفت که حالا خبر درباره این جوانان ندارد و با آنها مقامات های حفظ حقوق سر و کار دارند. این اعتراض در حالی برگزار شد که هفته پیش از آن فرقت حکومتوف رئیس بخش جوانان ونج در یک نوار ویدیویی در فیسبوک گفت که در ونج از جانب مقامات یک گروه کاری مخصوص تأسیس داده شده است و دو روزی اولی کاری این گروه کاری بسیاری از جوانان ونج ریش خود را تراشیده سیمای جوانی یعنی سیمای ظاهری خودشان را دوباره احیا کردند. دپارتمنت دولتی آمریکا 4 سال اخیر تاجیکستان را بر روی خط کشورهای شامل کرده است که پیوسته و به طور دائمی آزادی های دینی را آشکارا محدود کردند و یا پایمال کردن حقوق مذهبی را نادیده گرفتند. مقامات تاجیکستان با چنین ارزیابی راضی نیستند و میگویند بهاگذاری آمریکا واقعیت را انعکاس نمی‌کند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
آزادی مجله جهانی ورز